بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. نکاتی باقی مونده در روایتی که خوندیم، فلما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن. این یک نکته. ولم یؤذن بها ابا بکر. این هم نکته دوم. و صلا علیها. این هم یک نکته. بقیه مطالب را تقریبا صحبت کردیم که 6 ماه بعد از رسول الله بوده و اینکه بیعت امیرالمؤمنین بعد از اعراض مردم بوده از حضرت، و این دال است بر اینکه از روی اضطرار بوده از بیعت، اون هم بعد از 6 ماه. اینها را خوندیم. این 2-3 نکته باقی موند در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها. در بحثی که بنده داشتم راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها در زمانهای سابق، این 2-3 نکته را به طور اختصار هر کدوم را بیان کرده. خب یک نکته عبارت از این بود که صدیقه طاهره علی حالین نه خودشون با ابوبکر بیعت کردند، نه کسی را فرستادند از طرفشون با ابوبکر بیعت کند، نه امیرالمؤمنین وادار کردند ابوبکر را، صدیقه طاهره را، بر بیعت با ابوبکر. وقتی هم اونها آمدند به عیادت، صدیقه طاهره بنابر روایتی که دارن خود کتب عامه، رو برگردوندن از او و در اونجا فرمودن به این که من بعد از هر نماز تو را نفرین خواهم کرد. از صدیقه طاهره با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودند و امامشون امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده است، و الا معنا ندارد و کسی نمیتواند بگوید که ایشون بلا امامین بعد از پیغمبر اکرم از دار و دنیا رفته اند. مطلبی که هست این است که امیر المؤمنین به ابوبکر اطلاع ندادند فوت صدیقه طاهره را سلام الله علیها، و این معنا دارد اطلاع ندادن که بر حسب روایات ما به وصیت خود صدیقه طاهره بوده. معلوم است که وقتی بزرگی از دار دنیا رود، بالخصوص بزرگی از دار دنیا رود، عالم وقت، امام وقت، عرض کنم که او میاد نماز میخونه بر جنازه اون متوفا، و این از شؤون امامت است یا نیابت از امام. لذا بزرگی که در مدینه منوره مثلا از دنیا می رفته والی مدینه نماز می خونده یا والی کسی را ارسال می کرده برای نماز. و این نظائر داره، خود اعلام نکردن والی به موت این شخص و نماز نخوندن او بر این شخص دلیل بوده بر اینکه این شخص قائل به ولایت اون والی نبوده است، اون خلیفه را به خلافت قبول نداشته است. این مرسوم بوده در صدر اسلام، الان همینطوره. لذا عبدالله ابن مسعود، از باب مثال میگم، عبدالله ابن مسعود وصیت کرد که عثمان بر او نماز نخواند و وقتی عثمان خبردار شد از موت عبدالله ابن مسعود و دفن او، آمد اعتراض کرد شدیداً که چرا به من خبر ندادی و چه کسی نماز خوند بر او. و یکی از موارد اختلافی که بین عمار پیدا شد و عثمان همین مسئله موت عبدالله بن مسعود بود و عدم حضور عثمان برای نماز. اینها اموری است که بوده در صدر اسلام. و صدیقه طاهره و امیر المؤمنین باز یکی از راه‌های اعلام عدم قبول ابوبکر، رفض ابوبکر، همین مسئله بوده که ابوبکر حاضر نشود و نماز هم نخواند. و چون این قضیه برای اهل سنت گران تمام میشه، در تتبعی که در اون زمانها کردم دیدم که حدیثی جعل کردم که نه، امیرالمؤمنین اطلاع دادن، اخبار کردن ابوبکر را و از او خواستن که بیاد نماز بخونه و او را مقدم داشتن در نماز خوندن بر جنازه صدیقه طاهره. نگاه کنید به کتاب میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 488، کتاب لسان المیزان ابن حجر جلد 3 صفحه 334، اون چاپایی که ما نقل کردیم، در احوالات شخصی به نام عبدالله ابن محمد ابن ربیعه المسیسی، المسیسی نوشتن در احوالاتش که این آدم ضعیف بوده. عبدالله ابن محمد ابن ربیعه ابن قدامه القدامی المسیسی احد الضعفاء، احد الضعفاء. بعد میگوید اتا عن مالک به مصائب، از مالک ابن انس مطالب دروغی نقل کرده. منها، یکی از اون دروغها، عن جعفر ابن محمد یرویه عن ابیه الباقر عن جده. دقت میکنی سند برمیگرده به اهل بیت. یکی از شگردهای دروغگوهای اهل سنت در مسائل مختلفه که مسائل حساس بوده، جعل احادیث است از قول ائمه علیهم السلام، از قول اهل بیت یا فرزندان ائمه علیهم السلام. برای چی؟ برای اینکه بهتر جا بیفته و راحت تر مردم باور کنند. عن جعفر ابن محمد یرویه عن ابیه الباقر عن جده قال توفیت. خب جد امام باقر یعنی کی؟ سید الشهدا دیگه، امام حسین علیه السلام. قال توفیت فاطمه لیلا فجاء ابو بکر و عمر و جماعت کثیره، اینا حاضر شدن. فقال ابو بکر لعلی تقدم فصلی. ابو بکر به امیر المؤمنین گفت که بفرمایید برای نماز، شما نماز بخونید، نماز جنازه را. قال لا، کی؟ امیر المؤمنین. لا، لا والله لا تقدمت، لا تقدمت و انت خلیفت رسول الله، مگر می شود من جلو بیفتم و امام باشم در نماز میت صدیقه تا نماز جنازه صدیقه طاهره، و حال اینکه تو خلیفه رسول الله، من مقدم بشم بر خلیفه رسول الله؟ نه، این نماز میت از مناسب خلیفه است، خلیفه رسول الله باید. فتقدم ابو بکر و کبر اربعن، به چهار تکبیر نماز میت را خونده ابو بکر مطابق مذهبشون، که الان به چهار تکبیر نماز میت میکنه. این مطلبی است که در احوالات این شخص نوشتن که این شخص جعل کرده این خبر را، و سند را هم به امام صادق رسونده که ایشون از پدرشون از جدشون. خب الحمدلله خودشون اقرار کردن به اینکه این حدیث دروغه، ولیکن جعل چنین خبری کاشف از این است که گران براشون تمام شده که میخوان به نحوی جبران کنن این قضیه را. خب این یک مطلب که باز اهل تحقیق در اینجا میتوانن موارد کذبی که بر لسان اهل بیت در کتب اونها وجود داره جمع‌آوری کنن، کذبی که بر لسان اهل بیت جعل شده، یا ائمه یا فرزندان ائمه. مثلا یادم هست مطالبی را از قول پسران محمد ابن الحنفیه جعل کردن، سند را به محمد ابن حنفیه منتهی کردن که محمد ابن الحنفیه از امیر المؤمنین روایت میکنه. بیش از یک مورد من سراغ دارم مطالب دروغی که جعل کردن و نسبت دادن، برای خاطر این که رواج پیدا کنه این دروغ و مورد قبول واقع بشه، که بابا خود اهل بیت دارن میگن، خود ائمهشون دارن میگن، که راحت تر مورد پذیرش قرار بگیره. و در نوشتجات بنده این هم چیزایی که چاپ شده موارد عدیده ای از این قبیل موجود هست. خب این هم یک نکته. مطلب دیگر عبارت از این است که این که دفنها علی لیلا، این به وصیت خود صدیقه طاهره بوده، و این دفن مخفیانه باز یکی از مبارزات منفیه و اعلام مخالفت با حکومت و همچنان مخفی موندن قبر صدیقه طاهر السلام. این هم باز گران تمام میشه بر اونها. لذا ابن تیمیه برگشته میگه به این که خب خیلی ها شب دفن شدن. شب دفن شدن که خیلی ها اتفاق افتاده، شبانه مدفون شدن، به خاک سپرده شدن. این مغلطه است. صدیقه طاهره وصیت کردن که شبانه به خاک سپرده بشن. بله تصادفاً خب اتفاق افتاده شبانه خیلی ها به خاک سپرده شده اند. اما اینکه شخصیتی مثل صدیقه طاهره وصیت کنن که شبانه به خاک سپرده بشوند، این یک عملی است که بی سر صداست، لسان نداره، فعله، اما فعلی است که داد میزنه. دیدید گاهی انسان کاری را انجام میده که کاره، فعله، لکن این فعل داد میزنه. حتی در زندگی روزمره ما اتفاق میفته. اگر یک کسی مثلا بخواهد کسی را توهین بکند، میتواند فحش بدهد والعیاذ بالله، داد و فریاد کند. مثلا خب توهین میخواد بکنه، اما هیچ یکی از این سرصداها و داد فریادها و فحشها را انجام نده. اون شخص وارد مجلس که شد به پای او بلند نشود، یا در حضور او پایش را دراز کند، یک فعله، لسان نداره اما داد میزنه که من این آقا را قبول ندارم، من این شخص را لایق برای احترام نمیدانم. اینطور دیگه خیلی از مواقع کسی را برای مجلسی دعوت نمی کنند، عمدن دعوت نمی کنند. این دعوت نکردن یک فعل منفیه، یعنی یک امریس عدمی، اما داد می زنه این امر عدمی که من میل ندارم فلانی را ببینم، نمی خواهم به منزل من بیاد. پس بنابراین خیلی از اوقات افعالی هستند، گاهی فعل، گاهی عدم الفعل است، اما داد میزند این عدم. ابن تیمیه میگوید که خب خیلی ها شب دفن شدن. بله خیلی ها شب دفن شدن، اما وصیت کردن به این که مرا شبانه دفن کن یعنی چه؟ این مغلطه است از ابن تیمیه. شبانه دفنم کن و اخبار نکن به کسی، ولا تخبر احدن. پس این هم یک امر و یک نکته که در این عبارات وجود داشت که همه اینها کاشف بوده از عدم رضایت امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و اهل بیت از اون چه که واقع شده است، و اون چه که واقع شده است برخلاف رضای خداست. زیرا رضا و عدم رضای خداوند متعال بر حسب احادیثی که داریم دائر مدار رضا و عدم رضای صدیقه طاهره شده که در احادیث فریقین هست.
ان الله يرغب لرغب فاطمه و يرضى لرضاها. این حدیث در مستدرک حاکم در الاصابه ابن حجر عسقلانی است. کنز العمال این حدیث را روایت میکنه از ابو یعلا، از طبرانی، از ابو نعیم. این حدیث از جمله منابع و مدارکش مستدرک جلد 3 صفحه 153، مجمع الزبائد جلد 9 203، المعجم الكبير جلد 1 صفحه 108، کنز العمال 12 111، 13 674. و اما حدیث این که فاطمه برعت منی من اغضبها اغضبنی، و این که در بخاری هست، در خصائص نسائی است، در صحیح مسلم، در طبقات ابن سعد، در مسند احمد، در مستدرک، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و غیر ذالک از مدارک، یا نه اون حدیث دیگری است که این مدارک را الان عرض کردم. این حدیث فاطمه سیدت نساء اهل الجنه است، یا سیدت نساء هذه الامه، یا سیدت نساء المؤمنین. این مداری که الان خوندم مربوط به این حدیثه. اما حدیث فاطمه برعت منی من اغضبها اغضبنی، این در صحیح بخاری هم تو که عرض کردم در جلد 4 صفحه 210، باب و مناقب قرابت الرسول صلی الله علیه و آله و منقبت فاطمه علیه السلام. فاطمه برعت منی یریبنی ما ارابها و یعذینی ما آداها. خب این که در بخاری، در مسلم صحیحه، عرض کنم به خدمتتون که ابو داوود در مسند احمد، بخاری 6 158، مسند احمد 4 328، صحیح مسلم 7 141، ابو داوود 1 460، ابن ماجه 1 644، ترمذی 5 359 و امثال ذلك. خب اینها این هدایاست و صدیقه طاهره به مقتضای اون چه که در بخاری و مسلم خوندیم با حال غضب و عصبانیت و ناراحتی از ابوبکر از دار دنیا رفتند. حالا کسانی بخوان با این حدیث از نظر سند عرض کنند که مخالفت بکنن، مناقشه سندی بکنن، یا با دلالت این حدیث بخوان به نحوی تأویل کنن، توجیه کنن و حدیث را از اعتبار بیاندازن، صحیح بخاری از اعتبار بیفته به نفع ماست، صحیح مسلم از اعتبار بیفته به نفع ماست، و این حدیث در مدارک دیگر هم موجوده غیر از بخاری و مسلم. و رفتن با این احادیث سندن یا دلالتن مشکلی را حل نمی کنه. قضایای صدیقه طاهره به حدی رسیده که دیگه بحث سندی در اونجا مطرح نیست، از مرز روایت گذشته به مرز درایت رسیده. قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها. پس این هم در رابطه با خصوصیاتی که در بخاری و مسلم بود در این روایت. و اما
این که صدیقه طاهره سلام الله علیها فدک را و غیر فدک را مطالبه کردند از ابو بکر و ابو بکر عذر آورد که من از پیغمبر اکرم شنیدم که ایشون فرمودن انا معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، ما انبیا اولاد ما کسان ما به قول امروز بازماندگان ما از ما ارث نمیبرند، اون چه که از ما بماند مربوط است به بیت المال. در مقابل صدیقه طاهره ابوبکر این حدیث را مدرک قرار داد. داستان فدک داستانی است که از قدیم الایام از صدر اسلام مورد نظر فریقین بوده. شما اگر به کتاب نجاشی مراجعه کنید میبینید که چقدر در اون طبقه های متقدم از اصحاب ائمه علیهم السلام در خصوص فدک کتاب نوشته شده، و اگر از اون تاریخ تا به حال بخواهید ببینید راجع به فدک چقدر کتاب نوشته شده، می توانید به کتاب الدریعه فی تصانیف شیعه الی تصانیف شیعه شیخ ما مرحوم عاشق بزرگ تهرانی مراجعه کنید. راجع به این موضوع خیلی کتاب نوشته شده و استدلال ها شده از طرفین. اونها خواستن به نحوی توجیه کنن این قضیه را، ولیکن علماء شیعه در ابعاد مختلف این قضیه را مورد بحث قرار دادن. تارتن جنبه کلامی این بحث را، تارتن جنبه فقهی این بحث را، تارتن جنبه تاریخی این بحث را رسیدگی کردن در کتب، و تا به امروز هنوز مسئله فدک مطرح هست. بنده در دو جا راجع به فدک در این نوشتجاتی که چاپ شده بحث کردم، دیگه مطالعات جدیدی ندارم. آیونی که اهل تحقیق هستن باز دنبال بکنن. یکی در شرح منهاج الکرامه راجع به فدک بحث کردم و دیگر در یک جزوه مستقل بحث فدک مطرح شده. این جزوه مستقل سببش اون شد که کسی برای بنده نامه فرستاد راجع به فدک سوالهایی را مطرح کرد. بنده سوالات او را جواب دادم، باز دوباره نوشت، باز بنده جواب دادم. این مکاتبه و مراسله بین بنده و او رساله ای را تشکیل کرد داد در خصوص فدک، که این رساله هم به عربی چاپ شده و هم به فارسی چاپ شده و بناس که به زبانهای دیگر هم انشاءالله منتشر بشود. مطالعات جدیدی ندارم. اگر نواقصی در عرایض بنده باشد نواقص را دیگر خود آقایون تکمیل کنند. این رساله را به نحو فشرده بنده مطرح می کنم، چون آقایون اصرار کردند که بحث فدک به هر حال مطرح بشود و مطلب ناقص نماند. خلاصه این رساله را بنده مطرح میکنم. عرض کردم ممکنه که قابل بحث باشد، ممکن است که نیاز به تتمه‌ای داشته باشد، ممکن است نواقصی داشته باشد، آیون تکمیل کنند اون نواقص را و انشاءالله از روز شنبه بحث فدک را مطرح خواهم کرد تا بعد ببینیم که آیا موفق می شویم مطالب دیگری را عرض بکنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.